بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد الفاتح الطاهرين. بحث در این بود که این دیدگاه سوم در خصوص اختیارات و حکومت در امر قانون‌گذاری که معتقد بود در این که اختیارات و حکومت در عرصه قانون‌گذاری محدود به احکام فرعی شرعی نیست، وگرنه حکومت با بنبست مواجه میشه و قادر به اداره مسئول جامعه نیست. مبانی این دیدگاه رو داشتیم از باره صحبت میکردیم، عرض کردیم یکی از مبانیش این است که معتقدن حکومت از احکام اولیه است و مقدم بر جمیع احکام فرعی شرعی است. لذا اگر اقتضاعات و حکومت دیدگاه بکنه که برای اداره مسئول جامعه وظایفی که بر عهده حکومت هست برای انجامش اگر ایجاب بکند که حکمی از احکام فرعی شرعی هم نادیده گرفته بشه، این از اختیارات حکومت هست. در این مسئله در این مبنا به روایات هم استناد شده، اون روایاتی که میگوید بنی الاسلام علی خمس، یکی ولایته و ولایت اهم از اون بقیه هست. یا اشاره کردم تعبیری که قرآن کریم در مسئله نسب امیرالمومنین به ولایت، تعابیری که در آیه شریفه آمده که این لم تفعل فما بلغت رسالته، این هم گویای اهمیت مسئله ولایت و جانشینی پیغمبر است که یکی از شئونش مسئله حکومت است که برابری می کند با جمیع زحماتی که پیغمبر اکرم در طی 23 سال رسالت خودش متحمل شده بود. چون بسیاری از احکام اسلام در پرتو حکومت امکان تحقق دارد، اگر حکومتی نباشد، اگر امام معصوم بستیت نداشته باشه، خیلی از احکام الهی در زمین میمانه. مبنای دومی که در فرمایشات این بزرگان هست این است که حکومت و احکام شرعی به طور کلی فلسفت برقراری عدالت در جامعه هست. این که ما میگیم اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعی شرعی نیست و میتونه فراتر از او قانون گذاری کنه، به خاطر این است که اصلا فلسفه حکومت برقراری عدالته. اگر احساس بکند که در چارچوب احکام فرعی امکان تحقق عدالت وجود نداره، اونجا میتونه قانون گذاری کنه برای رسیدن به عدالت، برای تحقق عدالت. حالا سوال این است که با توجه به اینکه شما خودتون قبول دارید که احکام شرعی همونطور که فلسفه حکومت عدالته، احکام شرعی هم جعل شده برای برقراری عدالت، ما چطور میگید که اگر حکومت احساس کنه که به احکام شرعی عمل کنه، یعنی در راستای در همون چارچوب احکام شرعی عمل کنه، عدالت تحقق پیدا نمی کنه؟ و اگر میگید فلسفه جعل احکام شریعت، لااقل جعل پاره از احکام شریعت مخصوصا احکام اجتماعی برای برقراری عدالت، احکام قضایی، احکام جزایی، احکام کیفری، احکام باب معاملات، اگه اینا برای برقراری عدالته، چطور میگید حکومت اگر در چارچوب این احکام عمل کنه ممکنه احساس کنه این احکام اون عدالت رو تعمیم نمی کنه، بنابراین خودش مجاز به قانون گذاره؟ پاسخش این است که ممکنه اون احکامی که توسط اشاره جعل شده، یعنی اینجوری جواب بدیم، بگیم احکامی که توسط اشاره مقدس جعل شده مال شرایط عادی جامعه است، با توجه به اینکه شرایط جامعه تابع بسیاری از متغیرات هست. شرایط جامعه ممکنه که همیشه یکسان نباشه، جامعه همیشه شرایط عادی نباشه، شرایط غیر عادی باشه. به عنوان مثال همین قانون خاری رو که در باره صحبت کردیم، گفتیم که قانونگذار میاد در شرایطی که میبیند آمار بیکاری بالاست، میاد یک محدودیت هایی رو برای کارفرما ایجاد میکنه تو قانون، برای اینکه کارفرمایان به کارگران ظلم نکنند. اگر این الزامات نباشه و در چارچوب همون احکام فرعی بخوان اینا با هم دیگه رفتار بکنن، بخوان بر اساس عقد اجاره این کارگران رو اجیر کنه و عقد اجاره هم تابع رضایت طرفه، وقتی آمار بیکاری بالاست داوطلب برای کار زیاده و خیلی از افراد بیکارن، کارفرمایان با کمترین مزد و کمترین امتیاز میتونن کارگر استخدام کنن. این در چارچوب احکام فرعی هم هست، یعنی تخطی از احکام فرعی هم نکرده. میتونه بگه این کارگر راضیه، با رضایت خودش اومده استخدام من شده، میتونه بره، من که مجبورش نکردم بیا، خودش اومده. ولی خب وقتی بیکار زیاده، این برای تأمین زندگی مضطر است که آمده تن میده به این شرایطی که شما کارفرما برات مشخص میکنید. میگی نه مرخصی داری، نه مرخصی استعدادی داری، نه قاضات پایان سال داری، نه برای کار کردن روزانه محدودیت ساعتی داری، هیچی. خب در این شرایط حکومت احساس میکنه که اگر رابطه رو که بین کارفرمایان و کارگران تابع همون احکام اولیه باشه، اینجا به کارگر ظلم میشه، اینجا حق داره فراتر از این احکام فرعیه بیاد یک مقرراتی رو وضع بکنه و یک تکالیفی رو بر عهده کارفرما بگذاره تا به کارگر ظلم نشه. ممکنه در یک شرایط کاملا متفاوتی که آمار بیکاری کمه، پایینه، بیکار ما نداریم، اکثر مردم شغل دارن، اینجا کارفرما اگر بخواد کارگر پیدا کنه کلی باید امتیاز بده. اینجا ممکنه کارگران بخوان تاکه بالا بذارن، شرایط تعیین کنن برای کارفرما، ظلم به کارفرما کنن. خب اینجا شارع میاد فراتر از چارچوب احکام فرعی که به رضایت طرف این بستگی داره، یه الزاماتی رو بر عهده کارگر میذاره. یه روزی باید 8 ساعت کار کنی، در ماه غیر از تعطیلات رسمی باید 28 روز تمام کار بکنی اینجا. یه حدود و ضوابطی رو برای کارگر میذاره که کارگر نتونه اینجا از شرایط سوء استفاده کنه و در حق کارفرما ستم کنه. خب این دو تا مثال که زدم هر دو مربوط به شرایط غیر عادی شاید. اونی که شما همین در چارچوب احکام فرعی گفته شده که به رضایت طرف این بستگی داره، اون مال شرایط کاملا عادی جامعه است، مال اونجایی که طرفین انصاف دارن، مال اونجایی که طرفین متدین هست، نمیخوان به هم دیگه ظلم بکنن، مال اونجایی که یه نفر میخواد بره برای دور و سکونش کارداری کارگر کنن بگیره بیاره، نه مال کارفرمایی که میخواد برای 5 سال کارگر استخدام کنه، به جای یه دونه 1000 تا کارگر میخواد استخدام کنه. میخوام عرض کنم که ممکنه کسی این جواب رو بده، بگه درسته که احکام شرعی جعل شدن برای برقراری عدالت، لااقل پاره ای از احکام شرعی، اما این منافاتی ندارد که در همه شرایط، در همه شرایط زمانی و مکانی این چارچوب احکام فرعی پاسخگوی برقراری عدالت نباشد. اصلا که حکومتی رو اعتبار کردن در عرض بقیه احکام، گفتن تکثیر حکومت واجبه و یه اختیاراتی هم به حکومت دادن، اینا برای این است که حکومت در این حال که سعیش بر این است که احکام فرعی رعایت بشه و در پاسخ او عمل کنه، اما هر جا احساس کرد که این احکام رعایتش عدالت رو برقرار نمی کنه، خودش مجاز بشه به وضع قانون. پس این نکته رو باید توجه کرد. یکی از مبانی که در این دیدگاه جمهوری از حکومت اختیار قانونگذاری فراتر از چارچوب احکام فرعی رو داره، یکی از مبانیش این است که حکومت یک تکلیفی به عهده گذاشته شده به نام برقراری عدالت. اگه نتونه این عدالت رو با رعایت احکام فرعی شرعی تأمین بکنه، باید مجاز باشه که قانونی وضع کند در راستای برقرار عدالت، و الا یه تکلیف به شما به عهده حکومت گذاشتید ولی اختیارات کافی به او ندادید که از عهده اون تکلیف برمیاد. من یه عبارتی رو هم روایتی رو میخوام بخونم که بهش استناد شده در این زمینه، و هم یک عبارتی از امام که این دیدگاه رو قائل بودن، یه عبارتی رو از ایشون بخونم تا معلوم بشه که چرا یه چنین اختیاری برای حکومت قائلن. یعنی مبنای این که رسیدن به این نظریه که اختیارات حکومت در عرض قانون گذاری در چارچوب احکام فرعی شرعی نیست، به خاطر اینکه تقید حکومت به چارچوب احکام فرعی شرعی همه جا نمیتواند عدالت رو برقرار کند. شرایط جامعه، شرایط جوامع یه شرایط یکسانی نیست. گاهی ما حکومت اسلامی رو در یک شرایطی، در یک مکانی، در یک زمانی داریم که آمار بیکاری 30%، آمار بیکاری 40%، اکثرا بیکار است. گاهی هم حکومت رو در یک شرایطی داریم که اصلا بیکار نداریم، اینجا استخدام کارگر بسیار بسیار کار دشواری. نمیتونیم بگیم این احکام در هر شرایطی، در هر زمانی، در هر مکانی قادر به برقراری عدالت هست و رعایتش. از کردم شاید اینکه شارع آمد این احکام رو جهل کرده، خودش به این نکته توجه داشته که این احکام مال همه شرایط، مال همه شرایط زمانی و مکانی با هر اقتضایی نیست، لذا آمده در کنار حکومت جعل کرده، تشکیل حکومت رو واجب دونسته و یک اختیاراتی هم رو و گفته حکومت اهم از بقیه احکام است، گفته ولایت اهم از بقیه است و مفتاح برای تحقق بقیه است. توجه داشته که صرف جعل این احکام عدالت رو در هر جامعه‌ای تأمین نمی کند، لذا کنار حکومت رو گذاشته، کنار حاکم شرعی رو قرار داده و اختیارات رو داری شخصیت عمومی داده. گفته اینجا اگر امر دارای بشه بین این و این و این، حاکم شرع است که تشخیص میده که بر اساس مصلحت کدومی از اینا رو انجام بده. این یه نکته. نکته دیگری که، یعنی احتمال دیگری که میشه مطرح کرد در پاسخ به این اشکال، این است که ممکنه بگیم احکام فرعی شرعی روابط بین افراد و آحاد جامعه را با یک دیگر تنظیم می کند. میگه شما که احتیاج به کارگر دارید، میخواید به یک کارگر استخدام کنید، تابع احکام و مقررات عقد اجاره اید، باید این شرایط رو رعایت کنید، باید چارچوب عقد اجاره رو رعایت کنید. این منافاتی ندارد که اون مقرراتی که بین کارگر و کارفرما، بین عجیب و مستعجب، این مقررات رو که شارع جعل کرده، جعل این احکام برای تنظیم روابط بین این دو مکلف منافاتی ندارد که حاکمی تر هم بتواند با نظارتی که دارد بر آهاد مسلطین، با نظارت میداره بر شهروندان، یه مقررات اضافه تری رو جعل کنه به خاطر تأمین مساله کلی و جامعه، او یه مقررات دیگری رو اضافه کنه. یا به تعبیر دیگه که این احکامی که برای تنظیم روابط بین دو شخص حقیقی، بین این دو مکلف توسط شارع جعل شده، این غیر از اون احکامی که بین حکومت به عنوان شخصیت حقوقی با مکلفین ممکنه وجود داشته باشه. ممکنه رابطه حکومت با کارفرما، رابطه حکومت با کارگر تابع روابط دیگری غیر از احکام روابط بین این کارگر و کارفرما باشه. ما اینجا یک مثلثی رو اگه ترسیم کنیم، یک رأس این مثلث کارفرما، رأس دیگر مثلث کارگر، بین کارگر و کارفرما یک روابطی حاکم است تابع احکام مثل عقد اجاره، اما در اون رأس دیگر مثلث حاکم است و حکومت است، رابطه بین حاکم و کارفرما، رابطه بین حاکم و کارگر، این تابع احکام و ضوابط دیگری غیر از اون احکامی که بین کارگر و کارفرما هست. این احکامی که شما می‌بینید در باب اجاره مربوط به رابطه کارگر و کارفرما، مربوط به رابطه این دو تا مکلف، این دو شخصیت حقیقی. اما وقتی شارع آمده در کنار این دو نفر یک شخصیت حقوقی رو هم در نظر گرفته به نام حاکم و به او گفته تو از بالاتر اینها یک نظارتی بکن که روابط اینها روابط ظالمانه نباشه، مراقب باش که هیچ کدوم از این دو مکلف به اون دیگری ظلم نکنه. خب اینجا بر اساس این تکلیفی که بر عهده حاکم گذاشته شده، او میتونه یه رابطه خاصی با کارفرما برقرار کنه، یه رابطه خاص دیگری با کارگر برقرار کنه و روابط بین کارگر و کارفرما را به گونه ای طراحی بکنه که هیچ کدوم نتونن به اون دیگری ظلم کنن. یه وقت دو تا مکلف با هم هیچ کاری به جنبه‌های اجتماعی نداره، تأثیری عقلی که این دو نفر با هم میبندن، قراری که با هم میگذارن، هیچ خللی در روابط اجتماعی ایجاد نمیکنه، هیچ مشکلی رو در جامعه، من یه روزی کارگر احتیاج دارم، میرم یه کارگر رو میارم تو خونم، خب ساعت ممکنه نهارم بهش بدم، ممکنه یه آخر سر یه رو پول اضافه‌ام بهش بدم، ممکنه نه طبق همون مثلا مزد روزانه بهش بدم، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ولی در نگاه کلام حکومت که عهده‌دار تنظیم روابط بین شهروندان با یکدیگر هست، عهده‌دار نظارت بر این است که آیا روابط بین شهروندان با یکدیگر روابط عادلانه است یا ظالمانه، او یک تکلیف دیگری دارد. تکلیف او این نیست که فقط نظارت کنه ببینه که آیا این دوتا و بر اساس احکام عقد اجاره عمل میکنن یا نمیکنن، صرفا رضایت طرفین هست یا نه. او وظیفه دارد ببیند این کارگری که آمده تن داده به شرایط این کارفرما آیا مضطر بوده که تن داده، آیا مزد کارگر اصلا همینقدر الان تو بازار این کارفرما آمده این کارگر رو برای یه سال استخدام کرده با این شرایط، آیا جاهای دیگه هم همینجوره؟ اصلا یه کارگری اگر یه سال تن به یه سنین قراردادی بده زندگیش اداره میشه؟ در واقع حکومت یه وظایفی فراتر از روابطی که بین این دو نفر با هم دیگه دارن یه وظایف دیگری داره. او تکلیف دارد تا با نظارت عالیه‌ای که می‌کند بر روابط انسان‌ها با یکدیگر مراقبت کنه که ظلمی در حق کسی صورت نگیره، هیچ کدوم از طرفین به اون دیگری ستم نکنه. این در واقع مبنای یکی دیگر از مبانی این دیدگاه است. من اول روایت رو میکنم بعد عبارت های رو از امام میکنم که این دیدگاه رو قائل بودن. یکی از اون روایات این روایتی که مرحوم ابن شعبه حقانی در صحف الغول نقل کرده، اول مکاتب هم این مکاتب معلمه مرحوم شیخ این روایت مفصل نقل کرده. حالا اون فرازی که با حدودی جایگاه حکومت رو در منظومه احکام شرعی نشونیده من یه فرازی رو میکنم. این فرمان که فعیه در جهتی من الولایت، یکی از دو جهتی که ولایت داره ولایت و ولایت العدل، ولایت و سرپرستی والیان عادل هست. این والیان عادل کی هم؟ الذین امر الله به ولایت هم علنا، این کسانی که خدای متعال عمر شده اینا سرپرستی جامعه رو بوده بیدیم. این یک جهت و جهت الاخرى ولایت و ولایت الجور، جهت دیگر ولایت ولایت ستمگر، والیان ستمگر. بعد میفرمان که ما ولایت هایی داریم که حلاله، ولایت هایی داریم که حرامه. و بعد هل حلال من الولایت ولایت و والی العادل و ولایت و ولاتهی، هم ولایت خود والی عادل هم ولایت کارگزاران بود. و ولایت و ولاتهی چرا میگیم حلاله؟ به جهت ما امر به الوالی العادل بلا زیادت و نقیصت. این ولات در واقع تابع مقرراتی هستند که والی عادل تعیین مشخص کرده، کارگزاران امام معصوم، کارگزاران امیرالمومنین. فالولایت له والعمل معه و معونته و تبلیغه حلال محلل، همراهی با والیان عادل و ولاتشون این اون وجه حلال ولایته. مردم میتونن کمک کنن، میتونن همراهی کنن، میتونن اطاعتشون رو بکنن، میتونن تقویتشون بکنن. و اما وجه الحرام من الولایه فولایت وال الجائر و ولایت ولاته فالعمل له و الکسب له به جهت ولایت معهم حرام و محرم، همراهی با ولایت والیان عادل حلاله، همراهی با ولایت والیان جائر حرام. چون ایشون بحثش مخاطر محرمه است این روایت اینجا بود. و دالک چرا اونا حلاله اینا حرام؟ و دالک ان فی ولایت الوالی جائر دروس الحق کله، به طور کلی حق مندرس میشه و زیرپا گذاشته میشه و احیاء الباطل کلی باطل به طور کلی همه باطل احیاء میشه و اظهار ظلم و الجور و الفساد ظلم و جور و فساد آشکار میشه در پرتو ولایت والی جاهل و اتقال الکتب و قتل الانبیاء و حجم المصادر و تبدیل سنت الله و شرایعه همین اتفاقات در حکومتهای جائر اتفاق میفته به همین جهت میگیم حرام و لذالک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم ارتباط با اینا خلاصه حرامه به این جهت که گفتیم الا به جهت ضرورت مگر از باب ضرورت ما گاهی مجبور بشیم با حکومت جائری همراهی و همکاری بکنیم نظیر و ضرورت الا دم و مدت ملاحظه میکنیم که این روایت حکومت جائر و حکومت عادل رو ترسیم کرده گفته در حکومت ولایت عادل و کارگزاران اونها هیچ کدوم از این مفاسد اشتباه نمی‌افته. روابط بین مردم با یکدیگر یه روابطی بر اساس عدل و انصاف. در حکومت جائر که خودش محل جور و ستم روابط بین مردم هم یه روابط ظالمانه. اینا به مردم زلزا مردم حق ندارن یکی حکومت رو ترسیم. در این روایت یعنی اونی که ما مهم از روایت استفاده کنیم در این بحث این است که جایگاه حکومت انقدر اهمیت داره حکومتی رو که خدای متعال جعل کرده در عرض بقیه احکام گفته بنی الاسلام علی خمس یکیش ولایته ولایت یک چنین جایگاهی از جامعه داره یک چنین جایگاه تأثیرگذاری داره خب حالا آیا این حکومتی که اینقدر تأثیر گذار هست در جامعه و در همه شعون زندگی مردم تأثیر گذار هست آیا میتونیم بگیم کاری هست که باشه روابط این مردم با هم دیگه چجوری تنظیم میشه کارفرمایان چجوری با کارگران رفتار میکنن یا بلعبرعت کارگران چه بلایی سره مثلا کارفرمان میارن مخواهم بگیم حکومت به چنین جایگاه تأثیرگذاری به یه چنین رسالت مهمی در جامعه داره اما اون جملاتی که از امام عرض کردم که این دیدگاه رو دارن یک عبارت در کتاب الجیل دارن شاید مکرر ما این عبارت رو در مناسبت‌های مختلف خونده باشیم اما اون صدرش هم مهم بکنم به دوست جمله دارن ان فی الاسلام نظاما و حکومه به جمیع شعون ها اسلام دینیست که دارای نظام و حکومت هست با جمیع شعونه لا یبقا شک کن فی ان الفقیه لا یکون حکما للاسلام تو روایات داره که فقها حکوم الاسلام هست میگه این حکمه این که فقیه حکم اسلامه یعنی چی؟ لا یبقا شک کن فی ان الفقیه لا یکون حکما للاسلام کسور البلد العرب الا بان یکون حافظا لجمیع شعون فقیه اگر حکم اسلامه باید به جمیع شعونش درست مثل سور بلد مثل دیواری که دور مثلا شخص کشور چین دیدن از همه جهات رئیسیات بتونه حفظ کنه من چیه این جمعه شمون من بست الادالت مهمترینش گسترش ادالت و اجراء الحدود و سد الثغور و اخذ الاخاریج و الضرائب و صرف ها و مطالب المسلمین و نسب الولاد الاسقا یعنی حکومتی باید باشه که عهده‌دار این امور بشه و الا فترک الاحکام لیس به اسلامه ایشون اینجا استدلالش برای ضرورت حکومت دارن استدلال میکنن میگن اسلام فقط احکام نیست اسلام با جنین شعون این جنین شعون رو باید در نظر بگیرید تا بگید دین اسلام این احکام هست به علاوه اون نهادی که این احکام رو بخواد اجرا کنه و اونی که مهمه اون نهاد رو این نهاد حکومت حکومتی باید باشد تا این احکام لباس عمل در جامعه بپوشه باید حکومتی باشه که این احکام رو جامعه پیاده کنه و الا خود این احکام تنهایی اسلامی بعد میگن که یک گام بالاتر میذارن قل یمکن ان یقال الاسلام هو الحکومه بشعونها اصلا اسلام چیزی جز حکومت نیست اسلام همون حکومت هست با شعونی که حکومت داره یکی از شعون حکومت البته اجرای احکام است و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شعونها احکام هم که قوانین اسلام هم یکی از شعون حکومت هست بل الاحکام هم مطلوبات هم بالعرض بلکه این احکام مطلوب به ذات نیستن مطلوب بالعرض هم اصلا شارع احکام رو جعل کرده برای تحقق یک آرمان چی اون و بل الاحکام هم مطلوبات هم بالعرض و امور عالیتون لاجرائها و وقت لذالت اصلا این احکام ساره جمع کرده یک حکومتی رو هم در نظر گرفته برای اینکه این احکام به دست اون حکومت اجرا بشه و عدالت برقرار بشه یعنی فلسفه جعل احکام و فلسفه حکومت بست عدالته یک طریق عدالته خب اگر شما گفتید حکومت رسالت برقراری عدالت را هم دارد باید این نظار اختیار داشته باشید که چنان که در شرایط خاصی با اجرای این احکام یا در چارچوب این احکام عمل کردن اگر عدالت تأمین نشد خودش مجاز باشد یه احکام رو جعل کنه یه قوانین رو جعل کنه و الا ما میدونیم در چارچوب این احکام عمل کردن در همه شرایط عدالت رو برقرار نمی کنه مثل مثال های خدمتتون عرض کردم اگه شما در چارچوب احکام فرعی عمل کنید که یکی از مهمترین قاعده سلطنت است کارفر کارفرما و کارگر سلطه بر مال وکیل دارن سلطه بر جان وکیل دارن اختیار با خودشونه بله اختیار با خودشونه ولی به شرطی که یک کرد به خاطر امکاناتی که داره به خاطر اطلاعاتی که داره به خاطر ابزارهایی که در اختیارش هست به اون طرف دیگه ظلم نکنه اگر بخواد به طرف دیگه ظلم کنه باید یک نهادی باشد که جلو ظلم رو بگیره حکومت نقشش اینجا میشه نمیخوام بگیم که این دیدگاه نمیخواد بگه حکومت در همه ریز و درشت مسائل و روابط بین مردم با هم دیگه دخالت بکنه نه اولا نظارت کنید اینا در چارچوب احکام عمل کنن ثانیا اگر در یه جایی دید در چارچوب احکام عمل کردن ظلم به یک طرف هست اینجا جلوی ظلم را بگیرن مثل همون مثالی که عرض کردم و ترسیم کردم اون مثلثی رو که دارای سه ضلع است دارای سه رأس است نسبت اونی که به حکومت به کارفرما و به کارگر دارد غیر از نسبتی که این کارگر و کارفرما با همدیگه برقرار میکنند شرایط همیشه شرایط عادی نیست این احکام روابط کارگر و کارفرما را با یکدیگر تنظیم میکنند نه رابطه حکومت رو با یکی از این دو نفر او تابع روابط دیگری است چون رابطه بین حکومت با کارفرما و کارگر و سایر اقشار جامعه این است که وظیفه تحقق عدالت از جامعه داره و این تحقق عدالت بدون این به حکومت اختیاراتی داشته باشه و بتونه در صورت لزوم قوانین و مقررات رو جعل کنه، این امکان پذیر نیست. یک عبارت دیگه باز از امام میکنم، ایشون در همین مبارکاتی که پیش آمده بود در همون دهه اول جمهوری اسلامی یه جا دارم که یکی از کلامهاشون حکومت در نظر مشکل واقعی فلسفه عملی تمامی فکر در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فکر در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فکر یک چنین جایگاهی داره و حکومت هم یک چنین جایگاهی داره. حالا فرصت چون تمام شد، من بعضی عبارتهای دیگری رو از ایشون نقل خواهم کرد در همین زمینه که این که ایشون گفت ولایت مطلقه هست، یعنی در چارچوب احکام فرعی شرعی نیست، به خاطر اینکه در تمام پیامهایی که ایشون در این راستا مبارزاتی که با علما با شورای نگهبان با بعضی از مراجع داشتن، این رویکرد و این خطکنش در این دیده میشه که حکومت وظیفه برقراری عدالت رو داره، حکومت وظیفه داره که از حقوق محرومان و مستضعفان دفاع کنه، وظیفه داره که جلوی ظلم صاحبان قدرت و ثروت رو به ضعفا و محرومین بگیره. یعنی این رویکرد کلی اینه. این که ایشون میگه ما یه امتیازی بر حکومت قائلیم چون وظیفه دارد حکومت جلوی تبعیض و بی‌عدالتی رو بگیره، جلوی ظلم اقریا و ضعفا رو بگیره، این مسئولیت اقتضا میکند حکومت چنین اختیاری رو داشته باشه. بعد نمونهاش رو از بیانات ایشون نقل خواهم کرد، بعد میرسیم به اون مبنای سومی که در این مسئله هست. بسم الله الرحمن الرحیم.